به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همکارای عزیز، روزتون بخیر. فصل 12 و فصل نهایی کتاب روانشناسی زبان در واقع به توضیحات در مورد دو زبانگی و رابطه‌ای که دو زبانگی با هوش و تفکر داره میپردازه، یه سری تحقیقات رو مطرح میکنه و در واقع در حول هوش مفهوم دو زبانگی، تعریف اون، انواع اون و تحقیقاتی که محققان مختلف در مورد دو زبانگی انجام دادن میپردازه. خب اول اینکه اصلا ببینیم اصطلاح دو زبانگی به چه معناه. اغلب ما کسانی رو بهشون میگیم دو زبانه که قادرن به دو زبان صحبت کنن، مثلا فارسی انگلیسی، فارسی فرانسوی، فارسی چینی و الاخر. خب این تعبیر تا حدی درسته، اما دو زبانگی هم انواع مختلف داره. صرف اینکه ما فقط دو زبان مختلف بلد باشیم رو دو زبانه نمیگم، اما اگه ما یک زبان رو بلد باشیم در کنار اون زبان اشاره هم یک نوع زبان اشاره هم بلد باشیم، این هم بهش میگیم دو زبانگی. دو زبانگی انواع مختلفی داره، همونطوری که زبان رو با تمام پیچیدگیاش میتونیم به شکلهای مختلفی یاد بگیریم، مثل گفتار، مثل دیدن یا خط یا حرکات دیداری، علائم. مفهوم دو زبانگی هم به همین شیوه ها شامل میشه و بر اساس اینها میتونیم دو زبانگی رو هم در واقع توضیح بدیم، انواع مختلفش. بر اساس این صحبت میتونیم به فرد دو زبانه بگیم که بیش از یک بازنمود زبانی برای شیوه زبانی به کار ببره، مثلا از دو زبان استفاده کنه، دو زبان گفتاری، مثلا فارسی انگلیسی، فارسی آلمانی و غیره، یا دو زبان اشاره رو بلد باشه، مثلا زبان اشاره آمریکایی و زبان اشاره ژاپنی رو بلد باشه. به این فرد هم میگیم دو زبان. دو زبان رو به دو شیوه متفاوت بدونه، مثلا آلمانی رو به صورت گفتاری بلد باشه و زبان اشاره آمریکایی رو بلد باشه. اینا انواعی هستن که برای دو زبانگی به کار برده میشه. صرف این که ما بگیم یک نفر دو زبان رو بلد باشه دو زبانه نیست، دو زبانگی هم انواع مختلفی داره. خب دلیل موجهی برای اینکه ما نادیده بگیریم انواع مختلف دو زبانگی رو وجود نداره، نمیتونیم کنار بذاریم، اما چون توی بررسی دو زبانگی اون شیوه نحوی و در واقع گفتاریش بیشترین تحقیقات رو بیشتر روی دو زبانگی گفتاری کار کردن، یعنی روی کسانی که به زبان گفتاری دو تا زبان رو بلدن، تو این مبحث هم تو این فصل هم تاکید روی دو زبانگی گفتاریه. ولی باز هم میگم دلیل توجه کننده وجود نداره برای اینکه ما بگیم کسی که زبان اشاره رو در کنار یک زبان گفتاری بلده دو زبانه نیست. اما چون تحقیقات بیشتر روی دو زبانگی گفتاری بوده، زبان گفتاری بوده، این کتاب هم این فصلش تحقیقاتی رو در خصوص همین دو زبانگی روی زبان گفتاری مطرح کرده. خب متغیرهای مختلفی برای ارزیابی مهارت زبانی وجود داره، مثل دانش نحوی، واژگانی و تلفظی. البته تو زبان‌های غیر گفتاری مهارت تو علامت‌دهی و نوشتار مد نظر هست. پژوهشگران در رابطه با اینکه چه سطحی از این متغیرهایی که الان گفتیم، این دانش نحوی، واژگانی و تلفظی، برای یادگیری زبان نیاز هست، چه سطحی باید داشته باشیم که بگیم برای یادگیری زبان مد نظر هست، توافق ندارن و هر پژوهشگری تو تحقیقات خودش این ملاک‌های متفاوت رو در نظر می‌گیره. اما اغلبشون در این نکته اتفاق نظر دارن که مهارت‌های خواندن نوشتن به زبان دیگری به معنی دو زبانگی نیست. همینو معتقدن که اگه ما مهارت داشته باشیم به خوندن و نوشتن زبان یک کشور دیگه، این به معنی دو زبانگی نیست. همچنین نمیتونیم کسی رو که به دو زبان صحبت میکنه به دلیل اینکه تو هر دو زبان بی سواده فرد دو زبانه در نظر نگیریم. یعنی که یه شخص میتونه به هر دو زبان صحبت کنه ولی توانایی نوشتن نداره، بگیم دو زبانه نیست. همچنین کسی که دو لهجه از یک زبان رو بدونه، مثلا زبان انگلیسی دو لهجه داره، یکیش انگلیسی خود انگلیسی، یکم آمریکایی، اگر کسی این دو لهجه رو بدونه نمیتونیم بهش بگیم دو زبانه، بلکه به جای اصطلاح دو زبانه اصطلاح دو لهجه چند لهجه در واقع دو لهجه استفاده میشه. کسی که یک زبان چند لهجه داشته باشه و کسی به اون لهجه ها تسلط داشته باشه، به این شخص نمیگیم دو زبانه، میگیم دو لهجه. خب این از اصطلاح دو زبانگی، انواع مختلفش و دیدگاهی که نسبت به تقسیم بندی دو زبانگی وجود داره. اما سوال بعدی اینه که پدیده دو زبانگی اصلا مفیده یا مضره؟ بحث روی این است که اصلا دو زبانگی چیز خوبی هست یا نه، که محققان مختلف هر کس به دیدگاه خودش، نظرات خودش اومده نسبت به این سوال پاسخ داده. خب خیلی ما اغلب ما دو زبانگی رو پدیده خوب میدونیم، یه مهارتی که دو زبان بلد باشیم. دلیلش هم یکی این که اگر زبان کشور دیگر رو بدونیم، امکان ایجاد ارتباط با اعضای یک فرهنگ متفاوت رو راحت یاد میگیریم، میتونیم ارتباط فرهنگی داشته باشیم، صحبت کنیم، تعاملات داشته باشیم. و خود این مسئله موجب ارتقای سطح همکاری و تفاهم بین ملت‌ها و انسان‌ها میشه. از سوی دیگه وقتی که فرد دو زبانه بشه، خودش به لحاظ فردی لذت و مزایای فرهنگی دو زبانگی برش مشهوده. وقتی که خود از لحاظ فردی هم برای انسان لذت بخشه، وقتی که به دو زبان صحبت کنه میتونه راحت بگرده، کشورهای مختلف بری، با افراد مختلف، فرهنگ‌های مختلف، جاهای مختلف، اصلا چیزهای جدید رو تجربه کنه. حالا در کنار این کسی هست که با این دو سوال اینه که هنوز هم کسی هست مخالف دو زبانگی باشه و بگه مفید نیست و برعکس مضر هم هست. خب اول باید به این نکته توجه کنیم که اگه در واقع مخالفتی میشه بر علیه دو زبانگی، استدلال هایی که آورده میشه علیه خود دو زبانگی نیست، بلکه در واقع انتقاد اونها به با فراگیری زود هنگام زبان دومه. میگم اگه انتقادی هم هست به دو زبانگی، انتقادشون به اینه که زود هنگام شروع کنه به یادگیری زبان دوم. انتقاد به این مبحث برمیگرده. خب افرادی که این مخالفتشون به این دلیل هست، معتقد هستن که فراگیری زبان دوم تو سنین پایین باعث میشه که هم به لحاظ زبانی با ایجاد وقفه تو فراگیری زبان دوم و اول و دوم، و هم به لحاظ عقلی با ایجاد وقفه تو رشد تفکر و وقت برخی توانایی شناختی مثل ریاضیات و خواندن مضر باشه. اعتقادشون این وقفه ایجاد میکنه هم تو فراگیری زبان اول و دوم، هم تو توانایی عقلشون. دوم دلیل، یعنی انتقاداتی که از فراگیری زود هنگام زبان به عمل اومده، عمدتاً برمیگرده به نیمه نخست قرن 20، زمانی که اون روش تجربی و برداشت هایی که از زبان و هوش داشتن خیلی خام و ابتدایی بود. مثلا توی آمریکا اگه خاطرتون باشه، ما تو فصل 8 صحبت کردیم، یه اعتقاداتی بود مبنی بر اینکه زبان کشورهای دیگری یاد بگیریم باعث میشه که فرهنگ غلط و رفتارهای غلط اونها وارد اون کشور بشه و مخالفت میکردن. انتقاد دیگه به یادگیری زبان دوم به این به خاطر این باور غلط بود و اینکه نگران بودن از اینکه زبان بیگانگان به فرهنگ کشورشون نفوذ کنه. انتقاد دوم از این دیدگاه بود. تو ادامه این فصل در واقع یه سری گزارش‌های منفی و مثبت در مورد تاثیرات فراگیری زبان دوم بر رشد زبانی اومده، اینکه اصلا اینکه فراگیری زبان دوم چه تاثیراتی در رشد زبان داره. یه سری گزارش‌هایی بوده که منفی بوده، مخالف این دیدگاه بودن. یه سری تحقیقات انجام دادن که در واقع گزارش‌های مثبت تلقی میشن در مورد در واقع فراگیری زبان بر رشد زبانی که در ادامه توضیحشون میده. و مسئله که مطرح شده تو این فصل اینه که آیا یادگیری زود هنگام زبان دوم تو زمانی که کودک هنوز در مراحل فراگیری زبان اول یا مادریشه میتونه بر فراگیری زبان مادریش تاثیرات منفی داشته باشه؟ حالا این مسئله اینه. و نگرانی عمده اینه که البته این غیر منطقی هم نیست، این نگرانی که این دو زبانگی ممکنه رشد زبان اول یا دوم رو دچار وقفه کنه، به گونه ای که اگه کودک به طور همزمان درگیر فراگیری این دو تا زبان بشه، احتمالاً هرگز هیچ کدوم از دو زبان رو به خوبی سخنگویان یک زبانه یاد نمیگیره. این مسئله هست و نگرانیش. حالا گزارش های منفی که نشون داده که بله، فراگیری زبان دوم تاثیرات بدی روی رشد زبان میذاره. در 1930 مشهورترین و در واقع اثرگذارترین تحقیق تو زمینه تاثیرات دو زبانگی برمیگرده به مادورا اسمیت. این شخص میاد داده های مقایسه خودش رو تو آیووا و هاوایی از زبان دانش آموزان پیشدبستان جمع آوری میکنه. این دانش آموزان پیشینه های قومی و زبانی متفاوتی داشتن. دانش آموزانی که تو آیووا زندگی میکردن سفید پوستن، فقط انگلیسی رو میدونستن. در صورتی که دانش آموزان هاوایی از اقوام مختلفی با والدین از چین، فیلیپین، هاوایی، ژاپن، کره و پرتغال بودن و در کنار زبان انگلیسی زبان دیگری هم یاد گرفته بودن.
و همزمان مادری خودشون. اسمیت میتونه جملات کودکان رو ضبط میکنه و اونها رو بر مبنای کاربرد در یکی از میاد بررسیشون میکنه جملات بچه رو که ضبط شده. نتیجه بررسیش نشون میده که در انگلیسی کودکان هاوایی، یعنی بچه هایی که دو زبانه بودن، در مقایسه با کودکان آیووا که فقط یک زبانه بودن، خطای بسیار بیشتری وجود داشت. و این دلیل میاره اسمیت دلیل همینو میکنه، یک دلیل که دو زبانگی عامل بدیه و باعث توقف رشد زبان میشه. اما در خصوص این تحقیقی که اسمیت انجام داده میتونیم بگیم که تعریفی که اسمیت از خطا داشته نمیتونیم انتظار نتایج دیگری را هم داشته باشیم، چون کودکانی که تو هاوایی زندگی میکردن به طور کلی انگلیسی رایج اونها رو به کار میبردن و این گونه انگلیسی با گونه به اصطلاح درستی که تو آیووا رواج داشت متفاوت بوده. حتی یه سری دیگه افراد دیگه هم اومدن در کنار اسمیت که معتقد بودن بچه هایی که دو زبانن زبان خوب صحبت نمیکنه. یه دیگه گفته بودن که سخنگویانی که در واقع افرادی که زبان انگلیسی رو زبان دومشون است و از کشور دیگه به کشور انگلستان اومدن، معتقد بودن که اینها از دانش زبانی پستری برخوردارن. اما تحقیقات دیگه نشون داد که در دهه 1960 و 70 با قاطعیت ثابت کرد افرادی که در واقع غیر بومی بودن و وارد انگلیس شده بودن و زبان انگلیسی رو به کار می بردن، اونها هم پیچیدگی زبان خودشون رو داشتن و در واقع رد کردن صحبت محققین قبلی رو که معتقد بودن که مهاجرین و غیر بومی ها دانش بستری در لحاظ زبانی دارن. از سری که در واقع کار اسمیت همچنین با مشکلات روانشناختی جدی هم مواجه بود. از لحاظ روانشناختی هم کار اسمیت مشکل داشت، به ویژه تو زمینه مقایسه کودکان یک زبانه و دو زبانه بدون اینکه در نظر بگیره پیشینه اجتماعی اقتصادی و آموزشی خانواده‌های اونها رو، یعنی بدون اینکه به این مباحث توجه کنه صرفا اومد این تحقیق انجام داد و این نتیجه رو گرفت. اما این کار اسمیت بود و مخالفتی که کرده بود به فراگیری زبان دوم و معتقد بود روی رشد زبانی وقفه ایجاد می‌کنه. گزارش‌های مثبت هم داریم، ما کسانی که موافق بودن با دو زبانگی و آموزش. لمبرت و همکارانش تو کانادا که در واقع زبان‌های انگلیسی و فرانسوی زبان‌های رسمی هستن، اومدن تحقیقات پیشرفته‌تری رو برای مقایسه مهارت‌های زبانی یک زبانه‌ها و دو زبانه‌ها به کار گرفتن. تو اغلب مطالعاتی که به عمل اومد، کودکان دوره‌های دیگر زبان رو مورد بررسی قرار گرفتن. دوره‌های دیگر زبان برنامه‌های آموزشیه که از یک زبان دوم بر اثر به صورت گسترده برای تعلیم و ایجاد تعامل در کودکان استفاده می‌شه. این برنامه آموزشی دیگر زبان الان همونجور هم که بهتون گفتم این برنامه آموزشی بود که بچه ها توی مدرسه برای حالا آموزششون و برای آموزش تعامل اجتماعی با اونها از زبان دیگه استفاده میکرد. به همین خاطر بهش میگن دیگر زبان. این که از زبان دوم برای آموزششون استفاده میشد. مثلا تو کانادا برای کودکان انگلیسی زبان مدرسی وجود داره که در اونها زبان فرانسوی برای آموزششون استفاده میشه. با مطالعات بلند مدتی که حالا بروک و دیگران سال 1976 روی کودکان انگلیسی زبان حاضر توی یک دوره دیگر زبان فرانسوی انجام دادن، دریافتن که مهارت‌های زبان فرانسه به منزله زبان دوم از جمله خوندن و نوشتن در این کودکان به خوبی مهارت کودکان فرانسوی زبانه. یعنی بچه هایی که انگلیسی بودن مهارتشون در تو خوندن و نوشتن به اندازه بچه هایی بود که زبان اصلشون فرانسوی بود. نکته مهم اونه که تو رشد زبان انگلیسی اونها به عنوان زبان اول همچنین در مقایسه با بچه های یک زبانه هیچ اختلالی وجود نداشت. یعنی با اینکه دو زبانه بودن ولی با زبان اصلی و مادریشون هم هیچ وقفی نداشت و خیلی خوب حرف می زدن. علاوه بر این گروه دیگر زبان بهتر از گروه یک زبانه آزمون‌های خلاقیت رو انجام می‌دادن. حتی تو خیلی از آزمون‌ها، تو خیلی از موارد هم ریاضیات و علوم بچه‌های دو زبانه بهتر از یک زبانه‌ها بود. تحقیقات مشابه دیگری هم اومد یافته‌های بروک و همکارانش رو تایید کرد. این که اصلا دو زبانگی هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. اما تو ارتباط با صحت یافته‌های فوق، الان صحبت‌های کشو یه نکته وجود داره و اساساً به میزان تأثیر والدین بر نتایج به دست اومده برمی‌گرده. چون حتی وقتی که والدین بچه های یه زبانه و دو زبانه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تحصیلات در یک سطح هستن، عامل اون گرایش و انگیزه والدین نسبت به دو زبانگی به حساب آورده نمیشه. به نظر میرسه والدینی که از دو زبانگی استقبال میکنن، بعد اون گرایش و انگیزه والدین هم مد نظر باشه. والدینی که در واقع دید خوب نسبت به دو زبانگی دارن، خب مسلما تو محیط خونه هم برای به لحاظ فکری و زبانی شرایط بهتری رو برای بچه‌ها ایجاد میکنن برای فرزندان خودشون، این باعث میشه که اونها عمل کرده بهتری داشته باشن. خب برای اینکه بخوایم این در واقع نتایج و تحقیقاتمون تاثیر بهتری داشته باشه و یافته های بهتری به دست بیاریم، راهی نداریم به جز اینکه به محققین اجازه بدیم به صورت تصادفی کودکان رو بدون در نظر گرفتن خواسته والدینشون، اینکه بدون توجه کنیم والدینشون خواستشون نسبت یک زبانگی یا داده آموزش اون چیه، به صورت تصادفی انتخاب کنیم تا یافته های ما در واقع صحیح‌تر و درست‌تر باشه. نتیجه گیری که در خصوص در واقع فراگیری زبان دوم، اینکه چه تأثیر روی رشد مهارت‌های زبان داره، میتونیم بگیم که شواهدی مبنی بر تأثیر نامطلوب دو زبانگی زودهنگام روی فراگیری زبان، حالا چه اول و چه دوم، در دست نیست. حتی تحقیقات اخیرم نشون داده که مزایا در واقع حاکی از اینه که یادگیری زبان دوم مزایا هم داره، اگر چند روزم به لحاظ روش‌شناختی سری مشکلات داره. ما با بررسی همه تحقیقات به عمل اومده، امروزه نمیتونیم نظر پرداز برجسته رو سراغ داشته باشیم که معتقد باشه دو زبانگی زودهنگام تأثیر منفی روی زبان داره و در واقع در بدترین حالت ممکن میتونیم بگیم که تحقیقات به عمل اومده در خصوص مزایای دو زبانی قانع کننده نیست. هنوز نتایج قطعی وجود نداره اینکه مفید یا مضر روی رشد زبان. ما بحث قبلی در مورد تاثیرات دو زبانگی بر رشد زبان بود. این قسمت برمیگرده به تاثیرات دو زبانگی بر رشد هوش. اینکه آیا فراگیری زبان دوم تو سنی که کودک هنوز مراحل یادگیری زبان اول یا مادریش رو طی میکنه میتونه تاثیر منفی روی هوش، قوه تفکر، خلاقیت و جنبه های شناختش مثل ریاضیات داشته باشه؟ به نظر میرسه که یادگیری زبان دیگر تاثیر نامطلوبی بر قوه ذهنی کودک میذاره. تو این زمینه هم اغلب اون تحقیقات اولیه بر وجود تأثیرات منفی دو زبانگی سهه میذاشتن و احتمالی که یادگیری زبان دوم بتونه به نوعی رشد ذهنی هوش بچه‌ها تأثیر مثبت داشته باشه فقط تو برخی از پژوهش‌های اخیر گزارش شده. پژوهش‌های اولی میگفتن که منفیه، اما پژوهش‌های اخیر بعضیشون گفتن که نه، اتفاقا دو زبانگی تأثیر مثبت روی رشد هوش میذاره. اما اول برمیگردیم به گزارش های منفی، یعنی اینکه تاثیر دو زبانگی روی رشد هوش تاثیر منفی میذاره. توی یکی از اولین مطالعات انجام شده، گودارد 1917 30 تن از مهاجران یهودی رو که به تازگی به جزیره الیس رسیده بودند رو با استفاده از ترجمه انگلیسی تست هوش بینه میاد آزمون ازشون میگیره، آزمون هوش میگیره. و در قسمت واژگان آزمون کمتر از نیمی از اون 30 یهودی فقط 60 واژه درست رو انتخاب کرده بودن که این بسیار کمتر از 200 واژه درستی بود که بچه‌های 11 ساله آمریکایی میتونستن انتخاب کنن. گودارد بر اساس نتایج به دست اومده 25 تن از اون 30 یهودی رو کنذهن در نظر گرفت. بر اساس آزمونی که گرفت. بعد گودارد با استناد به این نتایجش از کنذهن رو درخواست کرد تا محدودیت‌های بیشتری رو برای مهاجرت به آمریکا اعمال کنه. بعد ها مطالعات بیشتری به انجام رسید که در اونها از انگلیسی یا به منزله مقیاس اندازه‌گیری هوش یا به عنوان وسیله تحقیق استفاده میشه. خب این در واقع روش شناسی نادرست به مدت 50 سال نتایج منفی در پی داشت. و این مشخصه که جای تعجب هم نداره که مهاجران و کسایی که غیر بومی بودن اون زمان روزگار بعدی رو میگذرن با توجه به این روش شناسی اشتباهی که آزمون هوش میگرفتن. اما در دهه 1950 روانشناسان به این باور رسیدن که اون دانش زبانی ملاک مناسب برای سنجش هوش نیست و محتوای زبانی اغلب آزمون‌های هوش به لحاظ فرهنگی جانبداران است.
و مطالعات روانشناختی دقیق تر دهه های 1960 و 70 در خصوص زبان و هوش در بهبود این وضعیت بسیار مؤثر بود. ما در اعلام کردن که این روشی که ما بیان فقط دانش زبانی رو ملاکی برای هوش بدونیم اشتباهه و خیلی از آزمون هوشی در واقع جانبداران رفتار میکنن بر اساس اون زمان و بعد هم اومدن در واقع روش شناسیشون برای سنجش هوش عوض شد. خب حالا تاثیرات مثبت و نتایج مثبتی از اینکه دو زبانگی تاثیر خوب میذاره روی رشد هوش نتایج تحقیقات صورت گیره. خب وقتی که نظریه آلمانه تری درباره زبان و هوش در واقع به وجود اومد صحبت شد، تحول عمده هم تو روش شناسی و تعبیر مطالعات تحقیقاتی به وجود اومد. تو این ارتباط میتونیم به اثر لمبر در دهه 1960 اشاره کنیم که توی در نتیجه تحقیقاتیش از تاثیرات مثبت دو زبانگی بر هوش به شکل غیرمنتظری سخن به میون اومد و تا به حال هم ادامه پیدا کرد. یکی از مهمترین مطالعات به عمل اومده در این خصوص برمیگرده به باین و یو 1980. اونها تو مناطق مختلف جهان مثل آلبرتا، کانادا، فرانسه، هنگ کنگ کودکان به یک زبانه و دو زبانه رو میومدن با یکدیگر مقایسه میکردن، بچه های 6 تا 8 ماه رو. کودکان دو زبانه یا در معرض زبانهای انگلیسی و فرانسه بودن یا زبانهای انگلیسی و چینی. والدین این بچه‌ها تحت راهنمایی محققان فرزند خودشون رو تعلیم می‌دادن. خانواده از طریق یک اطلاعیه‌ای که توی خبرنامه‌های محلی به چاپ رسید به صورت داوطلبانه قبول کرده بودن که توی این تحقیق بچه‌ها یک زبان و دو زبان شرکت کنند. آزمون‌های بایم و یو معما و دستور عمل‌های زبانی گنجانده شده بود. برخی از دستور عمل‌ها به لحاظ زبانی برای کودکان 4 ماه 4 سال عضو می‌خوام. خب صفحه قبل به اشتباه کتاب در واقع اشتباه چاپی گفته کودکان 6 تا 8 ماه منظور 6 تا 8 ساله. برخی از دستور در واقع می اومدن معماها و یه سری دستور العمل های زبانی رو به بچه ها می دادن. برخی از اون دستور العمل هایی که داده می شد بهشون از لحاظ زبان برای کودکان 4 ساله خیلی نسبتا دشوار بود. مثلا از بچه می خواستن وقتی که چراغ قرمز شد بگه فشار و توپ رو فشار. آزمون ها نشون داده بود که بچه های دو زبانه دو سن 4 سالگی علاوه بر فراگیری دو زبان مختلف به لحاظ کنش شناختی بر همسالان یک زبانه خودشون برتری دارن. این تحقیقاتی بود که در واقع انجام باین و یو انجام داده بودن. اما هاکوتا اومده بود انتقاد کرد به این روش باین و یو از لحاظ روش شناختی و نتایج اونها رو رد میکنه تحقیقاتشون رو و ادعا میکنه که ممکنه والدین کودکان یک زبانه و دو زبانه از ابتدا با یکدیگر متفاوت باشن. میاد انتقاد میکنه به روش تحقیق اینها. یعنی والدین دو زبانه عقاید و گرایش‌های برتری داشته باشن. و این تفاوت موجب بروز پیش‌داوری در نتایج شده. شاید حق با هاکوتا باشه، ولی همونطور که گفتیم قبل از اینکه این تحقیق شروع بشه خود والدین چه یه زبان ها چه دو زبان ها داوطلبانه خواستار شرکت بچه هاشون توی این تحقیق بودن. پس تا حدی این انتقاد هاکوتا رو در واقع میتونیم کنار بذاریم، چون والدین خودشون خواسته بودن که در این تحقیق شرکت کنن به صورت داوطلبانه. اما باید به این توجه کنیم که حتی اگه کودکان دو زبانه از کودکان یک زبانه پیش می افتادن نیز به معنای برتری کلی و مستمر قوای ذهنی اونها نمیتونه باشه. قوای شناختی باید به شکل گسترده تر ارزیابی بشه. نمیشه صرفا ما این نتایج بگیم که این بچه های دو زبانه لحاظ قوای ذهنی هم برتر از بچه های یک زبانه. و باید در واقع به شکل گسترده تر تو سن بالاتر قوای ذهنی بچه ها مورد بحث و بررسی قرار بگیره و مقایسه صورت بگیره. اون نتیجه گیری که میتونیم از این بحث بکنیم، از این بخش تاثیر رشد دو زبانگی بر رشد هوش، اینکه این مثبت منفیه، همونطور که ملاحظه کرده شواهدی در دست نیست که نشون بده دو زبانگی زود هنگام موجب آسیب رسوندن به قوای ذهنی و شناختی کودک میشه. حتی شواهد تا حدی حاکی از تاثیر مثبت دو زبانگی زود هنگام بر رشد تفکر کودک هست. نتیجه گیری کلی بخوام بگیریم از تاثیرات دو زبانگی زود هنگام بر زبان هوش، خب بررسی نتیجه تحقیقات به عمله نشون میده که دو زبانگی کودکان هیچ گونه تاثیر منفی بر رشد زبانی اونها چه زبان اول و چه دوم یا هوش اونها نداره. در واقع برخی از تحقیقات حتی به تاثیرات مثبت دو زبانگی زود هنگام نیز سهه میذارن و معتقدن که تاثیرات مثبت هم داره. با توجه به مزایای دانستن یک زبان دیگر و همینطور استعداد بچه ها تو فراگیری زبان تو مدت کوتاه، حتی میتونه فراگیری زود هنگام زبان دوم را مورد تایید قرار داد. اینکه خوبم هست اینکه بچه ها زبان دوم رو یاد بگیرن. مبحث بعدی اینه که اساسا از چه طریق میتونیم دو زبانه بشیم. از دو طریق میشه دو زبانه شد. یادگیری همزمان و یادگیری متوالی. یا دو زبان به طور همزمان فرا گرفته میشن یا به صورت متوالی. فقط کودک به طور همزمان دو زبان رو یاد میگیره. چون کودکان در صورتی که در معرض زبان قرار بگیرن فقط در شرایط بسیار غیرعادی ممکن رو فرا نگیرن. از سوی دیگه هم بچه ها هم بزرگسالان میتونن دو زبان رو به صورت متوالی یاد بگیرن. به عبارتی زبان دوم ممکنه در کودکی یا در بزرگسالی آموخته بشه. اما فراگیری همزمان کودک ممکنه به دو صورت به طور همزمان بیش از یه زبان رو یاد بگیره. به دو صورت. ممکنه سخنگویان زبانهای مختلف در گفتگو با کودک زبانهای خودشون رو به کار بگیرن. مثلا ممکنه که مادر فقط به زبان مثلا اسپانیولی با بچه حرف بزنه و پدر کودک فقط به زبان انگلیسی باهاش صحبت کنه. یعنی هر کدوم از این والدین فقط از یک زبان استفاده کنن. وضعیت دیگه فرق داره. کودک به طور همزمان در معرض بیش از یک زبان قرار میگیره. هنگامی که والدین دو زبان مختلف رو برای سخن گفتن با کودکشون به کار میگیرن. چطوری؟ مثلا هم پدر و هم مادر همزمان اسپانیولی و هم انگلیسی رو برای صحبت با کودکشون استفاده میکنن. یعنی هر کدوم از والدین دو زبان مختلف برای استفاده با بچهشون صحبت میکنن. به نظر میرسه که انعطاف‌پذیری کودکان به حدیه که تو هر وضعیت میتونن تا سن 3 تا 4 سالگی دو زبان رو یاد بگیرن. و اینکه سرعت یادگیری این که والدین هر کدوم از یک زبان استفاده کنن برای آموزش زبان بچه‌هاشون یا نه هر کدوم از والدین دو زبان رو استفاده کنن شواهدی در درس نیست که کدوم سرعت یادگیریش بیشتره. اما به نظر میرسه که یادگیری زبان دوم تو وضعیتی که هر کدوم از والدین از یک زبان استفاده میکنن، یعنی مادر فقط با زبان اسپانیولی با بچه حرف میزنه و پدر فقط با زبان انگلیسی با فرزند خودش حرف میزنه، چون خطاها احتمال سرعت یاد بیشتره و احتمال آموختن زبانها کاهش پیدا میکنه، یادگیری بهتره که از این روش صورت بگیره. اما فراگیری متوالی چطوری؟ فراگیری متوالی زبان دوم در شرایطی به وجود میاد که زبان والدین کودک تو منزل با زبان جامعه متفاوت. این والدین کسانی هستن که از کشور خود مهاجرت کردن، در کشور دیگر اقامت دارن یا اینکه برای زندگی از یه شهری به شهر دیگه رفتن. والدین تو خونه به زبان صحبت میکنن که با زبان محیط کودک در خارج خونه فرق داره. مثلا بچه توی خونه با پدر مادرش مثلا به یه زبان صحبت میکنه و وقتی وارد محیط بیرون میشه مدرسه و حتی زمین بازی میشه به یه زبان اون منطقه صحبت میکنه. بنابراین کودک دو زبان رو به صورت متوالی فرا میگیره. یعنی بعد از اون که فراگیری زبان اولش آغاز میشه در معرض زبان دوم هم قرار میگیره. البته برخی از جنبه های دو زبان به طور همزمان فرا گرفته میشن. در واقع منظور از متوالی اونه که کودک در زمانهای متفاوتی برای نخستین بار در معرض زبانها قرار میگیره. دو فراگیری زبان دوم متغیرهای روانشناختی و اجتماعی خاصی در سرعت یادگیری و میزان تسلط دخالت دارن که این متغیرها تو فصل 8 به طور کامل توضیح دادیم. اما مبحث بعدی اینه که تاثیرات زبان اول بر یادگیری زبان دوم. اینکه زبان اول آیا تاثیر میذاره روی یادگیری زبان دوم یا نه؟ که تأثیرات زبان اول بر یادگیری زبان رو دوم رو باید بر اساس شباهت نحوی، واژگانی و نظام آواییش مورد بررسی قرار بدیم. به رغم اینکه به اعتقاد زبانشناسان هیچ زبانی به طور کلی مشکل تر از هیچ زبان دیگری نیست و به اعتقاد روانشناسان زبان نیست. فراگیری هیچ زبانی
آسان‌تر از زبان‌های دیگه نیست، فراگیری هیچ زبان دو زبان از یک روال واحد پیروی نمی‌کنه و بستگی داره به اون شباهت نحوی واژگانی و نظام آوایی اون زبان. برای مثال وقتی که یک فرد انگلیسی زبان هست راحت تر میتونه زبان انگلیسی رو یاد بگیره به نسبت یادگیری زبان ژاپنی. چرا؟ چون زبان فرانسوی خیلی شبیه تر هست به زبان انگلیسی. پس کسی که میخواد انگلیسی زبان هست فرانسوی رو زودتر یاد میگیره به نسبت ژاپنی، اونم به خاطر شباهت هایی که بینشون وجود داره. میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که هرچه شباهت نحوی، اونجوری نتیجه در واقع اینجوری بیان کنیم که هرچه شباهت های نحوی واژگانی و نظام آوایی دو زبان به یکدیگر شبیه تر باشن با سرعت بیشتری میتونیم اونها رو فرا بگیریم. اگر بخوایم میزان اهمیت هر یک از این متغیرها رو مشخص کنیم بیشک باید شباهت نحوی رو مهمترین متغیر در نظر بگیریم. تلفظ خوب یا داشتن واژگان غنی هرگز نمیتونه ضعف دانش نحوی فرد رو جبران کنه. اینکه نحو خوب به همراه واژگان خوب رمز موفقیت زبان است. پس اصلی تر متغیر برای اینکه زبان دوم رو یاد بگیرین اینه که دانش نحوی بالات باشه و هیچ چیزی ضعف دانش نحوی فرد رو جبران نمیکنه. پس اول دانش نحوی مهمه و بعد هم واژگان خوب. اما تسهیل، خطاها، تداخل، استراتژی زبان اول و استراتژی زبان دوم. تسهیل چی؟ با توجه به صحبتی که قبل تو مبحث قبلی گفته شد، دانشی که به نظر میسه دانشی که فرد از زبان اول خودش داره میتونه فراگیری زبان دوم رو برایش تسهیل کنه. حتی وقتی که دو زبان هم به لحاظ زبان شناختی و هم به لحاظ پردازش روان شناختی یعنی تولید و درک جملات با دیگر تفاوت زیادی دارن نیز، دانستن زبان اول یادگیری زبان دوم رو تسهیل میکنه با حتی با وجود تفاوت ها. دو مواردی که تو هر دو زبان حرف تعریف وجود داره مثل زبان انگلیسی و زبان فرانسوی یا جنس دستوری به کار میره مثل اسامی مذکر و مؤنث تو زبانهای فرانسوی و ایتالیایی یا اسامی جمع تو هر دو زبان به صورت اجباری نشانگذاری میشه، انتقال مثبت به سرعت تحقق پیدا میکنه. در واقع اون شناخت پیچیدگی های ساختاری صرفی و واژه یک زبان فراگیری زبان دیگر رو تسهیل میکنه. به این دلیل که دیگه لازم نیست زبان آموز مثل زبان اولش در صدد کشف واقعیت های زبان برد. اگر لحاظ این ویژگی با هم نزدیک باشن و زبان هاشو مثل هم باشه زبان دوم رو سریع تر یاد میگیره. به این فرآیند میگن تسهیل که خیلی هم نقشش مهمه تو یادگیری زبان دوم. اما خطاها، تداخل و استراتژی های زبان اول و زبان دوم. خب از اونجایی که خطاها به راحتی قابل تشخیص هستن، نشانه های خوبی برای ارزیابی سطح دانش زبانی فرد تو یادگیری زبان دوم هستن. تحقیقات موثق بسیاری تو این زمینه به انجام رسیده. اما در بین محققان در خصوص دلایل به وجود آمدن این خطاها توافق کلی به چش نمیخوره. اینکه چرا این خطاها به وجود میان تو وقتی که زبان آموز زبان دوم رو یاد میگیره. خب نویسنده معتقده که بخش کوچکی از خطاها رو میتونه ناشی از تداخل بدونیم و اغلب اونها نتیجه اعمال استراتژی های زبان اول و زبان دومه. منظور چیه از این خطا؟ این که مثلا فرد ژاپنی هست و میخواد در واقع انگلیسی صحبت کنه یا در واقع به زبان انگلیسی بنویسه، اینا ممکنه که اون لحظه دچار خطا بشه و قواعد زبان خودش رو به اشتباه چون اونها رو بلده تداخل پیدا کنه و چون عجله داره یا دچار اضطراب و استرس میشه قواعد زبان ژاپنی رو در انگلیسی به کار میبره که میشه یه خطا. مثلا فعل فاعل جای فعل فاعل رو با توجه زبان خودش قرار میده و این میشه یک نوع خطا. که این میگم محققان مختلف دلایل مختلف برای این خطا آوردن، اما خیلی گفتن این تداخله به خاطر اینکه زبان اول تداخل میکنه تو یادگیری زبان دوم و ناخواسته مثلا بعضی اوقات قواعد در اثر اضطراب استرس یا عجله جابجا میشن، قواعد زبان دوم وارد زبان زبان اول در واقع وارد زبان دوم میشه و تداخل ایجاد میکنه منجر به بروز خطا میشه. آخرین ما پس این فصل برمیگرده به پدیده مشکل مضاعف. نویسنده کتاب برای توضیح برای مشکل مضاعف خودش رو مثال زده و میگه که زبان مادری من انگلیسیه. هنگامی که شروع به یادگیری زبان ژاپنی کردم زبان فرانسوی به ذهنم خطور میکرد. زبانی که از 15 سال پیش که کانادا رو به مقصد ایالات متحده ترک کردم با اون ارتباطی نداشت.
بعدها در سفری که به فرانسه داشتم، وقتی میخواستم فرانسوی صحبت کنم، به طور غیرمنتظره ژاپنی کمی که میدونستم به ذهنم خطور میکرد. شاید همه زبانهای خارجی در ذهن ما قبل از جدا شدن در یک ظرف ریخته میشن. منظورش از مشکل مزاف اینه که وقتی چند زبان رو بلد باشی، حتی به صورت ابتدایی و کمی هم، در جای مختلف ممکنه قواعد اون زبان به ذهن شما خطور کنه و این باعث پیدا مشکل مضاعف بشه. خب همکار عزیز، این کتاب تموم شد، مباحثش تموم شد، 12 فصل بود. امیدوارم که باخ مطالعه خوب و یادداشت برداری درست و صحیح نمره خوبی رو از این درس کسب کنید و انشاءالله فارغ التحصیل بشین. ممنون از توجهتون، روزتون بخیر.